أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. ایده محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات ملخر بفرمید. خوب هستش که همه ما همیشه تو این ایام که دسترسی نداریم به امام، تو همین حرم ها یا در منزل خودتون که منزل شما هم مثل قلبتون یک شعبه ای از بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه هست و از مصادیق حرم هست، بشینید و زیارتنامه رو بخونید و با قلبتون حرکت بکنید، چون که در باره حضرت نبی اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که شما یک صورت، مجسمه، ماکتی، چیزی از قبر ایشون بسازید و به او نگاه کنید در ایام رحلت یا شهادت حضرت، زیارت بخونید. ما در همه ائمه هم، حالا الان که دیگه تصویر و صورت هم زیاد هست، انسان میتونه حتی فیلمش رو هم بذاره، فیلم حرم رو هم نگاه بکنه و حتی روی فیلم متن زیارت نامه هست، بخونیم، اونجوری وارد چیم بریم بخونیم و یه زیارت کامل رو انشاءالله به جا بیاریم. در مورد همه خودمون رو محروم از زیارت نکنیم که حالا چون ما در فاصله قرار داریم و دور هستیم، اون لذت زیارت نامه خوندن، انس گرفتن و استفاده از اون کلمات فوق العاده زیبا و دعاهای قشنگی که در حرم هر یک از معصومین علیه السلام هست، خودمون رو محروم نکنیم. خب چیزی که من امشب انتخاب کردم بخشی از زیارت نامه ایشون، صلوات مخصوصی هستش که مرحوم ابن طاووس نقل کرده که در مفاتیح هم هست. چون خیلی محتواش محتوای فوق‌العاده‌ای هست، من این صلوات رو انتخاب کردم که بخونیم با هم و مقداری هم توضیح بدم در مورد فقرات این زیارت. اللهم صل علی محمد و اهل بیته، صل علی موسی بن جعفر و سیل ابرار. اولین چیزی که در مورد حضرت میگیم این که ایشون وصی ابرار هست. ابرار مقام بسیار بزرگی هست. شما در قرآن کریم هم از زبان بزرگان و انبیا میخونیم که توفنیم الابرار، خدای منو با اونها با نیکان بمیران. ابرار مقام بسیار بسیار بالایی هست که خودش آموزشش و فهمش دوره هایی رو لازم داره که در یک کلمه ما میگیم ابرار یعنی اونهایی که نیک هستند و اهل نیکی هستند، عین خوبی هستند، مجسمه خوبی هستند، معدن خوبی هستند که در جامعه کبیره اونها رو معدن معرفی میکنیم، معدن ابرار. حالا اینجا میگیم وصی ابرار هستش، یعنی هرچی خوبان، هرچی خوبی، هرچی زیبایی، قشنگی وجود داره حضرت صاحب اون هستش. خب و امام الاخیار، این خیلی مهمه که ما حضرت رو امام الاخیار معرفی میکنیم. این صلوات مخصوصه. اخیار یعنی برگزیدگان، امام برگزیدگان. این یه مقدار کار میبره. در روایت داریم که خداوند برای ما اهل بیت شیعیانی آفرید از اضافه خاک ما که اینها با ما هماهنگ هستند، حرفای ما رو میفهمند، قلبشون، دلشون ظرفیت پذیرش ما رو داره. این خیلی مثل به قول قدیمی ها کبریت احمر، مثل الماس که بسیار کمه، از بین میلیارد ها قلب، قلب های بسیار اندکی هستند که خداوند پذیرش ولایت و نور 14 معصوم علیهم السلام رو نصیبشون میکنه. ما باید خیلی خدا رو شکر بکنیم که عظیمترین چیزی که خدا میتونست به یه بنده بده ولایت 14 معصوم و متخصصین معصوم هستش. عظیمترین چیزی که میتونست بگیم، بالاتر از این دیگه نعمت وجود نداره. بالاتر از این دیگه هیچ نعمتی وجود نداره. بعد از خود توحید، بعد از که خدا خودشو به ما داد، هیچ نعمتی بالاتر از ولایت نیست. تازه این ولایت هست که انسان به برکت او به الله میرسه، یعنی از خدایان قلابی و توهمی نجات میکنه. به کم عرف الله و به کم عبد، با شما خدا شناخته میشه و با شما خدا عبادت میشه. اگر کسی تو مکتب اهل بیت نباشه، هیچ وقت الله حقیقی رو نمیشناسه، هیچ وقت. یعنی شما خارج از مکتب اهل بیت جایی تعریف دقیق علمی تخصصی از الله ندارید. خارج از مکتب اهل بیت هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه من الله رو شناختم به معنای واقعی، به معنای حقیقی. و اساساً این اهل بیت هستن که چون کامل ترین مظهر خدا هستن، میتونن دل بی نهایت طلب ما رو ارضا بکنن. انسان الهش بی نهایته، عشقش بی نهایته، معشوقش بی نهایته. برای این که به معشوقش برسه، باید روی زمین با مظهر کامل و بی نهایت خدا ارتباط بگیره تا بتونه مسیر رو طی کنه. انسان میتونه با یک گیاه که اونم مظهر خداست، یا سایر موجودات که همه مظهر خدا هستن، به بخشی از اسماء و صفات الهی برسه. اما سلوک به سمت بی نهایت فقط با مظهر کامل امکان پذیر هست. لذا در زیارت جامع کبیر از امام هادی علیه السلام داریم که من اراد الله بدع بکن، هر کس اراده بی نهایت رو داشته باشه، اراده الله رو داشته باشه و معشوق حقیقی، از شما باید شروع کنه. و من وحده قبل انکم، اون کسی که به معنای حقیقی توحید خدا رو میخواد و میخواد موحد باشه، باید از شما بپذیره. اینکه انسان موحد بشه، باید زیر نظر یه مربی تربیت بشه که توحید بر همه ارکان وجودش حاکمیت پیدا بکنه و این جز با معصوم امکان پذیر نیست. لذا بخواستم این رو بگم که با توجه به توضیحی که میخواییم بدیم و دادیم، حالا متوجه بشیم چرا به امام کاظم علیه السلام میگیم امام الاخیار. خیلی مهمه، امام برگزیدگان. این در بین این میلیارد ها انسانی که روی زمین هست، عده قلیلی برگزیده شدن که این ولایت رو بتونن حمل بکنن، بتونن حمل کنن. چه ولایتی؟ این نور و امانت رو، امانت ولایت متخصص معصوم. شما نگاه کنید، نه یه سر و گردن، کسی که ولایت متخصص معصوم رو داره، قد و قامتش در قیامت در مقایسه با کسای دیگه اصلا قابل مقایسه نیست با کسایی که سراغ امامان غیر متخصص یا امامان کفر، امامان جور رفتن. صحنه قیامت کاملا صحنه قیامت قابل تصوره. دو صحنه قیامت هر کس با امام خودش محشور میشه. اون وقت یه عده قلیل رو میگن که این 14 معصوم که خلفای الهی هستن، شیعیان اینا بیان برن زیر پرچم اینا بایستن. بقیه چه امامی دارن؟ مولاشون کیه؟ اماماشون کیان اینا؟ اینا میخوان برن زیر پرچم کی وایسن؟ اونایی که زیر پرچم اینا نمیتونن وایسن. اخیار بودن و اگه کسی معرفت داشته باشه تو همین دنیا میفهمه که خدایا تو با من چی کار کردی؟ من میفهمم خدایا که تو چه لطف عظیمی به من دادی که از بین میلیاردها انسانی که روی زمین وجود دارن معصوم رو به من دادی، متخصص معصوم رو به من دادی، قلب منو برای پذیرش متخصص معصوم آماده کردید. عزیزان من، ممکنه شماها احتمالاً انشاءالله که نباشه پیش بیاد یه موقعی با مادرتون با پدرتون یه مشکلاتی داشته باشید، یه کدورت‌هایی بین شما ایجاد شده باشه و حتی الان اختلاف عقیدتی و مذهبی شدیدی با خانوادتون داشته باشید، اما با پدر مادرتون به نیکی، به تواضع، به ادب، به محبت رفتار بکنید، دعاشون کنید، ولو در امور دنیایی دشمن شما هم باشن. یعنی اون چه که پدر مادری میتونست کامل ترین چیزی که پدر مادر ما به ما دادن این که ما رو در فضای عشق اهل بیت، در فضای شیعی به این دنیا آوردن و این معصومین رو به ما هدیه کردن. اینا وسیله ای بودن که ما در جایی متولد بشیم که دریافت بکنیم این نور عظیم رو. همین کافیه برای اینکه ما همیشه پدر مادرمون رو دوست داشته باشیم، عاشقانه ستایششون بکنیم و خادمشون باشیم. حالا اگه سر دنیا با ما سازگاری ندارن، همه دنیای ما رو از ما بگیرن، اصلا مهم نیست. اونا حقشون خیلی عظیمه، خیلی عظمت داره حقشون. ما از پدر مادرمون داریم این هدیه رو، خدا رو باید شکر بکنیم، خیلی از اونها باید شکر بکنیم. انشکر لی ولی والدی، خدا میگه شکر منو به جا بیارید. و من وصیت کردم و وصینا الانسان، توصیه ما به انسان این استش که من خدا رو شکر کنید و پدر مادرتون رو شکر بکنید، خیلی یادشون کنید، خیلی هر وقت میرید به دیدنشون حواستون باشه که اونها حامل روحی بودن که بسیار با عظمت به شما چیزی رو دادن که قیمت نداره، هیچ قیمتی نداره. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا من فقیرم. حضرت فرمود نه تو فقیر نیستی. گفت چطور آقا؟ فرمود تو ولایت ما رو داری. بقیه اگه خیلی ها ثروتمند هستن ببین دارن، تو چقدر حاضری بدی ولایت ما رو بفروشی؟ اگه همه دنیا رو بهت بدن حاضری بفروشی ولایت رو؟ گفت نه آقا. گفت تو خیلی ثروت داری که ثروت دنیا رو حاضر نیستی بگیری. چی دادن به ما؟ چی دادن به ما؟ چقدر قیمت داره این ولایت، این عشق، این محبتی که ما داریم نسبت به اهل بیت؟ گناهکارترین آدم ها با ولایت اهل بیت بسیار شرافت دارند، به عابدترین و با تقواترین انسان ها وقتی که معصوم رو ندارند و ولایت رو ندارند. این یک کلمه خیلی تخصصیه. کسی که صلوات رو انشا کرده خیلی با حقایق نزدیک بوده، این حقایق بوده که تونسته اینجوری انشاء بکنه. السلام علیک دیگه خطاب داری میکنیم، خدایا درود بفرست، صلی علی موسی بن جعفر و سیل ابرار و امام الاخیار، امام برگزیده ها. آدم کیف میکنه، آدم لذت میبره، آدم عشق میکنه، آدم سرمست میشه که تمام آدمای روی کره زمین این ثروت بی نظیر، این نعمت بی نظیر، این عشق رو که کانون همه شادی ها، آرامش ها و عشق هاست رو خدا به ما داده. دنیا، امروز نشسته بودم من همینجا داشتم نماز جماعت میخوندیم بعد از نماز، گفتم خدای تو چه لطفی در حق ما میکنه، ماها رو اینجا ها میاری، راه میدی، دلمون رو نرم میکنی. واقعا کره زمین بدون این میکده ها خیلی جهنمه، خیلی تاریکه. همینجوری با ذهنتون، با دلتون برید روی این کره زمین یه دور بزنید تو همه دنیا، بعد ببینید شما بهشتا و محفلها و میکده هایی شادتر از اینجا، آرومتر از اینجا، لذت بخشتر از اینجا، با صفاتر از اینجا، پاکتر از این مجالس تو کره زمین، نورانی تر وجود داره یا نداره؟ خدا چی به ما داده؟ ما چقدر سعادتمندیم که این عیش و نوش رو خدا نصیب ما کرده، این شراب ناب طهور رو خدا نصیب ما کرده که هر وقت میاییم تو این مجالس میخوریم جانمون پاک و نورانی میشه، گناهانمون همه میریزه و جانمون پاک و نورانی میشه. چه نصیب ما کرده خدا. وایسید جلو خدا تو تنهاییاتون، بهش بگو خدای تو با من چیکار کردی، چی به من دادی، خدای من چجوری میتونم شکرشو به جا بیارم. تو چقدر منو دوست داشتی، چقدر به من توجه ویژه کردی. میلیاردها انسان از جلوی، اصطلاح قشنگی نیست، چیزی نداریم جاش بگیم، بگیم از نظر خدا رد شده. وقتی نوبت شما و ما رسیده خدا گفته این، به این نور رو بدید. 14 معصوم رو بدید به اینا. وقتی بگه 14 معصوم یعنی همه خدا، همه خدا. من اراد الله بدبه بکن و من وحده قبل انکن. آدم وقتی میخواد خدا رو بفهمه با اسماء و صفاتش باید از یه تخصص معصوم بفهمه و بشنوه. هیچ کس نمیتونه بیاد الله رو چون بی نهایته برای ما توصیف بکنه، مگر مظهر کامل الله، مگر کسی خودش خلیفت الله که بتونه الله رو توصیف کنه. غیر خلیفت الله نمیتونه بی نهایت رو توصیف بکنه، نداره از اسماء و صفات الله که بخواد به ما عرضه بکنه. میفهمید چی میگم؟ یعنی شما که عاشق بی نهایتید، بی نهایت باید در جایی ظهور بکنه که تو وقتی بهش اتصال برقرار میکنی او باب الله. چقدر قشنگه باب الله. یعنی اگه میخوای وارد شی به خدا این بابشه. ید الله دست خداست و عین الله چشم خدا. حتی خدا به یک کسی متخصص معصوم رو داد، یعنی یه چیز رو داده، یعنی همه چی رو داده. خدا رحمت کنه علامه رو، علامه حسنزاده رحمت الله تعالی، منظر همه علمای اسلام که زحمت زیادی کشیدن تا ما اینجا الان بشینیم تو این امنیت و آرامش، معارف اهل بیت رو با هم مرور کنیم و کیف کنیم و بخوریم و بنوشیم و سرمستی کنیم. یه صلوات خط بفرد. این موقعی همینجوری دفعه تو این الهی نامشم اومده، الهی خدایا حق محمد و آل محمد بر ما عظیم است. این آدم بفهمه که اینا چه حق عظیمی کردن ما دارن. خب بعد چیکار کنیم حالا؟ خب حالا چیکار کنیم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. آدم کیف میکنه که تو زیارتنامه امامش آینه است برای خودش. رفتی امام رو زیارت کردی، ولی اون زیارتنامه، تو اون زیارتنامه یه آینه میگیرن خودتو نگاه بکنی. می خودتو نگاه کن، تو برگزیده شدی برای این امام. تو میری مقام امام رو، ولی خودتو میبینی. مثل جامعه کبیره است که شبهای جمعه با هم کار میکنیم، داری تو معرفت امام رو پیدا میکنی، اما در واقع داری خودتو میشناسی که اینو به تو دادن. حواست به قیمت ها باشه، حواست به قیمت خودت باشه، به شأن خودت باشه، بفهم تو کی هستی و چه نسبتی داری. پس هر چی که راجع معصوم میخونی، اون عظمت رو از جامعه کبیره که بی نظیره تا زیارت های دیگه که جملاتی شبیه جامعه کبیره داره، گاهی بلندتر و قشنگتر از جامعه کبیره یا شبیه به اون، حواست باشه قیمت خودت هم داره بهت میده. بفهم که تو کی هستی، این کیه که خدا همشو به تو داده و تو رو فرزند این شخص قرار داده و توفیق پذیرش ولایت متخصص معصوم رو به تو داده. به تو قدرت، شهامت، توانایی، سهولت پذیرش از متخصص معصوم داده. ببینید اطرافتون رو نگاه کنید، خیلی از آدم ها شجاعت پذیرش متخصص معصوم رو ندارن. از اراذل و اوباش و خر و خرس ها و سگ و گربه ها و میمون ها و خوک ها پذیرش میکنن حرف رو، اونها رو الگو قرار میدن، مسابقه میذارن که شبیه این خر و خرس ها و سگ و گربه ها و کسای دیگه بشن، نمیتونن بپذیرن. یعنی وقتی بهش میگه قال الصادق قال الباقر، نمیپذیره قلبش. خیلی وحشتناکه قلب در مقابل متخصص معصوم که همه علم خداست پذیرش نداشته باشه. بعد میره یه میمونی، دور از جون میمون ها، دور از جون خر و خرسا، دور از جون سگ و گربه ها، اونا خب خیلی هاشون فردا به بهشت هم میرن، دور از جون اونها کسی یه چیزی میگه میتونه از اون میپذیره. خلایق هر چه لایق، از هر کس میپذیری لیاقتت هم همونه. هر کس و معلم خودت، مربی خودت، الگوی خودت قرار میدی، لیاقتت هم همونه. و خدا با ما چیکار کرده که ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. ما نبودیم به خدا بریم التماس کنیم خدایا این 14 معصوم تو به ما بده. بین این میلیارد ها انسان ما بگیم خدایا ما رو بذار تو صف و گروه و حزب 14 معصوم. آخه یه موقع از آدم هست به خدا میگه خدای منو بذار. اعتنی به مسئلتی یاک، به هم بده چون ازت میخوام. ما نبودیم اون موقع به خدا بگیم خدایا بده ما میخوایم. ولی از بین میلیاردها روح، قبل از که ما اصلا باشیم که بگیم خدای به ما بده، خدا بیا لطف خدا، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. سبن جعفر شوخی نیست. ما باید با تک تک این ائمه خلوت داشته باشیم، رابطه داشته باشیم، انس داشته باشیم، عشق بازی کنیم. ما باید تو بهشت ها و محافل و بوستان ها و میکده های تک تک این معصومین تو دنیا بریم شرکت بکنیم و با اینا از شراب ناب اینها بخوریم. شرابی که وقتی میخوری پاکت میکنه، وقتی میخوری و سقاهم، چقدر قشنگه آیه، غیر از اینه که اینجا بهشته، و سقاهم، به خدا قسم، قسم میخورم به خودش، به خدا قسم بهشتی ها تو بهش حسرت 5 دقیقه این مجالس شما ها رو میخورم. خدای ما رو برگردون 5 دقیقه بریم تو یکی از این مجالس برای موسی بن جعفر. عرض ارادت بکنیم، بریم یه صلوات بهش براش بفرستیم، بریم یه عشقی، بریم یه عشقی، بریم یه شادی، یک عرض ارادتی داشته باشیم. قرآن در وصف بهشتی ها فرمود و سقاهم ربهم شرابا طهورا، خدا بهشتی ها رو یه شرابی میخورونه بهشون که می نوشاند بهشون که پاکشون. حضرت فرمود از هر پلیدی، از هر ناپاکی پاک میکنه. و واقعیت این مجالس هم همینه، انسان وقتی میاد تو این مجالس میشینه شرکت میکنه، پاک میکنه خدا انسان. هر کاری میکنم از این جمله ردشم، نمیشه رد شد اصلا، نه الان، هیچ وقت نمیشه از این جمله رد شد. چقدر تخصص میخواد که یه نفر تو رو با امامت معرفی کنه و امام رو با تو معرفی کنه. نمیدونیم داره حرف از ما میزنه یا امام. امام الاخیار، امام برگزیدگان، این امام عرازل اوباش نیست، امام لجبازا و فاسقا و نمیدونم کفار و مشرکین نیست، امام منافقین نیست، امام مؤمنینه، امام اخیار برگزیدگان. بدا به حال کسی که 14 معصوم داره و نمیفهمه خدا بهش چی داده و احساس بدبختی زمین داره. با دیدن نعمت‌های دیگران، نعمت‌های مادی دیگران، جیفه دیگران حسرت می‌خوره. حسرت زندگی دیگران، حسرت دارایی‌های دیگران رو، جنبه‌های جمادی، گیاهی، حیوانی رو می‌خوره. خیلی بی‌معرفتیه، خیلی نمک نشناسیه که انسان اینا رو داشته باشه و متوجه نباشه خدا همه چیز رو به او داده. بقیه چیزا هم که اگه نداده به نفعمون، به نفعمون نداده، بعدن همه رو میده. بخوایم به کانون شادی، آرامش و عشق اگر بخوایم برسیم، باید حواست باشه کانون شادی و آرامش و عشق یعنی 14 معصوم علیهم السلام. اگه قدر اینو دونستی، خدا میفهمه که تو معرفت داری، خدا میبینه که تو معرفت داری. اون موقع است که درهای دیگه روی تو باز میشه. تو تا سرمست از 14 معصوم نشی، مجبوری سقوط کنی و دائما گدای کمالات جمادی و گیاهی و حیوانی دیگران باشی. قیمتت سقوط میکنه. تعلق انسان قیمت یه انسان رو نشون میده. وقتی تعلقات تو سقوط کرد، وابستگی های تو سقوط کرد، تو هم سقوط میکنه. انسان و دلش، دلم با متعلقش قیمت داره. به چی تعلق داره این دل؟ آرزوت قیمت تو رو نشون میده. اگه یک کسی فهمید با 14 معصوم سرمست بود و هیچ وقت تو دنیا قر نزد، نق نزد، خدا رو شکر کردی، خدا تو همه چیز رو با این 14 نفر به من دادی، اینا رو از من نگیر. ندیدید بچه شیعه ها رفتن بعضی هاشون تو دینای دیگه؟ الله اکبر، چقدر سقوط از اوج بهشت تا عزیز جهنم. امام سجاد علیه السلام در دعایی داریم در جمعه، تو همون صحیفه که توصیه کردم حتما داشته باشید، صحیفه جامعه، عرض میکنه به خداوند: رب انی من تحویل که ایای ان الهدا وجل. خدای من میترسم، خیلی میترسم که تو منو از هدایت منحرفم کنی، یه دفعه برم یه جای دیگه، برم یه کار دیگه، از این میکده، از این بهشت در میام. ترسناکه. شما وقتی میری حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، ته عشق بازی ها، ته صفا کردن ها، ته توحید، ته معاشرت با 14 معصوم، معاشرت با خود این خانم، آخرش ترس تو نشون میدی. آدم وقتی میبرنش تو بهشت و فرشته ها، چون انسان طبیعیه اولین چیزی که توی لذت توی نعمت میاد سراغ انسان که وای این چقدر خوبه، این چقدر عالیه، میشه یه بار دیگه، میشه بازم بهم بدن. لذا شما تی وارد بهش میخواید بشید، فرشته ها بالاتر از بهش به شما میگن که ببین اینجا اومدی کسی ازت نمیگیره، چون دلشوره میاد سراغ آدم، بیرونت نمی کنی اینجا دیگه. اولائک اصحاب الجنت هم فیها خالدون، آرومت میکنه خدا، میگه نترس، لا مقطوعه ولا ممنوعه، آرامش میده به انسان. معصومه امام رضا هست، میگه وقتی رفتی حرم پیش خانم فاطمه معصومه تو بهشتش قرار گرفتی، بگو ولا تسلو منی ما انا فیه، خدای ازم نگیری چیزی که الان توش هستم. ترس داره آدم، کیف میکنه رفته با خدا ملاقات کرده، اما گوشی داشته، انبیاء عظام رو دیده، 14 معصوم رو زیارت کرده، با اینا خوشوبش کرده، با خود خانوم فاطمه معصومه قرار بهشتش هم گذاشته. عرف الله بیننا و بینکم فی الجن، یا فاطمه توش فعیلی فی الجن، قرارش گذاشته. بعد خدایا ازم نگیرش. اصلا تصور این که انسان قراره یه مدتی تو دنیا زندگی کنه اما بدون اهل بیت، دیگه از این جهنم بالاتر وجود نداره، هیچ جهنمی از این بدتر نیست، سوزاننده تر نیست، تحقیر آمیزتر نیست، وحشتناکتر و تاریکتر نیست. قرار من تو این دنیا زندگی بکنم بدون ارتباط با 14 معصوم. بعضی ها من نمیدونم چه دلی دارن، میدونه اگه بره خارج از کشور یه دفعه حجم عظیمی از ارتباطش با 14 معصوم قطع میشه، دیگه توفیق شرکت تو خیلی از بهشت ها و عیش و نوش ها و میکده ها رو نداره، فراهم نیست براش. و چه جوری دلشون میاد یه دفعه انتخاب کنن پاشون از یه جایی بیرون بذارن که بعدن دیگه نمیتونن تو این بهش به راحتی برگردن، به خانم به راحتی نمیتونن برگردن. نمیدونم چه دلی میخواد آدم کوی امام رضا، کوی اهل بیت، کوی معصومین رو رها بکنه و یه جایی بره که نتونه نفس بکشه، میکده نباشه، امکانات فطری نباشه، پیشرفت‌های فطری نباشه، بره یه گداخونه، بره توی جهنم، بره توی محیط بی نهایت عقب افتاده از نظر فطری و انسانی، بخواد بره اونجا زندگی کنه. چجوری میشه یه نفر اینو ترجیح میده؟ جیگر میخواد، دل میخواد آدم از این میکده ها بگذره. اکسیژن ماست، این نفس ماست، این حیات ماست. تو اینو نداشته باشی دلت به شدت و به سرعت مچاله میشه، این دل غم زده میشه، به شدت تاریک و بی‌معنا میشه، به شدت به پوچی میرسه آدم. وقتی معصوم رو نداری، وقتی فرصت نمی کنی، وقتی اجازه نداری بری تو میکدش، وقتی پیداش نمی کنی، داد میزنی تو تاریکی های جهنم خودت، جهنم مکانی که داری توی زندگی میکنی، جهنم دوران که یه جایی خودتو به این بهش برسونی، خنک کنی خودتو، دلتو خنک بکنی، وجودتو تراوت بدی، پاک بکنی، ولی گیر نمیاد به راحتی. مثل بالای کوه که تو اکسیژن نداری، اگه اکسیژن با خودت نورده باشی خفه میشی. وعیبت الانوار، رد شدم با بیقراری، با تقافل، با تجاهل، به سختی میشه از این جمله، از این بهشت و امام الاخیار رد شد، چون خودتو داره بهت معرفی میکنه. من خودم رو هل میدم اونم به خاطر شما که بریم به یه میکده دیگه. ولی امام الاخیار یه چیزیه، فکر کردن در موردش، ذکر گفتن در موردش یه چیزیه. بریم سراغ جایی دیگه، اونجا هم بد نیست، اونجا هم خوبه. و عیبت الانوار، عیبه یعنی معدن، صندوقچه گرانبها که چیزهای خیلی نفیس و گرانبها رو درش میذارن. قربون امام کاظم برم، تو صندوقچه انوار هستی، همه نورها. نور رو توی اردوی سوم نسیم حیات توضیح دادیم، مثلا یه اردو فقط نوره، چون نور رو باید باش آشنا بشه، انسان باید بفهمه نور یعنی چی، مراتب نور یعنی چی، انواع نور یعنی چی. اصلا این ذکر یا نور که ما میگیم برای خیلی چیزا مفیده، همین یا نور، نورانیمون میکنه اونا که نور میخوان، اونم انواع نورها. شما ببینید چیکار کرده معصوم بعد از زیارت آل یاسین، یه دعا وارد شده شما اونجا، قوقاست، انواع نورها رو میخواید از خدا. ولی چون زبون منو میفهمید، همه نورها هست. وقتی میگیم انسان پنج مرتبه داره، جمادی و گیاهی و حیوانی و عقلی و فوق عقلی، همه چی نورانی. بگید خدایا درآمدم و پولم رو، شغلم رو، غذامو نورانی کن. گاهی وقتا آدم میره خونه یه نفر، این اتفاق برای من خیلی افتاده، حتی حالم هم خوب نبوده، رفتم خونه یه نفر، یه لقمه گذاشته جلو ما، یه چایی به ما داده، خوردیم، حالت عوض شد. چون این لقمه، این نون پنیره، این آب گوشته، این چایی نورانیه، روشنت میکنه. گاهی وقتا یه شوخی نورانی داره، یه لبخند نورانی داره، گاهی وقتا یه قیافه است نورانیه، گاهی وقتا یه آجره، یه فرشه، یه در و دیواره، یه انگشتره. همین تو این خونه وارد میشی بینی که اینجا چه حال من عوض شد، چرا این دیواره، چرا این گله، این گچ و خاکه، این کاگله، چرا این جوریه، چرا این تسبیحه، چرا این مسجده، یه جوری شدم من. نور داره، جمادی، گیاهی، حیوانی. هر وقت تاریک شدید برید پیش پدر مادرتون، ببینید نورانی میشید. برید خونه بابا ماماناتون، با عشق برید، با تواضع برید، درست برید پیش بزرگانتون، پیش ولی نعمت ها. اگر قلبت درست بره، خدا بفهمه که تو میفهمی پدر مادر یعنی چه مقامی، یعنی باب الحوائجن پدر مادر، مثل موسی بن جعفر حاجت میدن. اگه حواست باشه میره خونه بابات، میره تو بغل مادرت، میره دستشو میبوسی، نورانیت میاد سراغت. کتابا، گاهی وقتا تو کتابا آدم مد قفسه کتابا رو نگاه میکنه، یه چیزی از وسط این قفسه داره نور میزنه. همین کتاب صحیفه درست باش انس بگیرید، ببینید چجوری شما رو نورانی میکنه. من خودم یه موقعی میام تو اتاق، خدا شاهده دارم میرم کار تحقیقاتی کنم، شب برنامه ریختم بیدار بمونم، مثلا یه کاری رو برای شما ها انجام بدم، یه کار اردو رو بنویسم، بعد اصلا این وسط این کتاب ها قلقلش میده آدم و همچین میخوره تو چشم و قلب آدم. اصلا اردو کجا بود؟ درس کجا بود؟ کلاس کجا بود؟ کار کجا بود؟ وسوسه میکنه آدم رو، وسوسه میکنه. انقدر این ورش داریم. همه تون هم امتحان کنید میبینید یه همین جوریه، همین فقط بگیرش تو دستت فقط بازش کن، اصلا مهم نیست کجا چی، همین نگاهش کنی شروع کنی یه چیزی میبینی میبرده تا کجاها. نور، رو نور باید کار کنید. من الان نمیتونم برای شما تو این جلسه مختصر بگم نور یعنی چی، اما اگه همه نور رو در همه ابعاد لازم دارید که لازم داریم، باید به اسم شریف نور یا نور توسل بکنیم، قدرت باید بگیریم از این نور، همه نورانیت ها و همه قدرت هاست. الان میخوای کار اقتصادی کنی، گیجی، پس یعنی تاریکی، نمیدونی الان پولمو کجا بذارم، چیکار کنم، چی کار بشه. نور لازم داری. اگه نورانی بشی میدونی الان باید کجا بری پولتو هزینه کنی. الان میخوای ازدواج بکنی، نمیدونی با کی، چون تاریکی. میخوام بفهم مفهوم نور یعنی چی. نور اگه باشه، خدا تو قرآن چی میفرماید؟ میفرماید من برای اینا نوری قرار میدم که به وسیله این نور در بین مردم یمشون، طی میکنن، راه میرن، انتخاب میکنن، زندگی میکنن. تو انتخاب رشته گیج میزنی، یه جا تاریکه میری رشته انتخاب میکنی، بعدا میگه اه این چی بود من انتخاب کردم، چون حواست نبود رشته تاریک بود، یه رشته انتخاب کردی که فقط خدا دورت میکنه. وای همسر انتخاب کنی حواست نیست، یه دفعه یه چیزی در میاد. شغل میخوای انتخاب کنی، نور نداری بفهمی الان باید چیکار کنی، تاریکیم. نور خیلی کمک میکنه. یه مشکلی تو خونه واده پیش اومده الان باید حل شه، ولی من الان گمم، گیجم، ابهام دارم، نمیدونم، تاریکم. نور اونجا به دادت میرسه. یه جایی چند تا معشوق حمله کردن به قلبت، ممکنه قلبتو بگیرن، ممکنه تاریکت کنن، از خدا بندازنت، از آسمون بندازنت، از خانوادت بندازن. نور هست که کمک میکنه. و مودتی نور المبالات لمحمد و آل محمد. عشق باید نورانی باشه. یه خدای عشقم میدی نورانی بده به. یه عشق نورانی. قوتی نور العمل. قوتت اگه تاریک باشه میره الکی هدر میده. میگه 20 سال زحمت کشیدم هدر رفت، 10 سال زحمت کشیدم هدر رفت. قوتمو گذاشتم، اون کارگر خود را به نتیجه نرسید. ولی اگه قوتت نورانی بشه، حالا اتفاقات مبارک برات میفته. اون مباحث رو بهش مراجعه کنید. اردوی سوم ما که آخرین بخش از خطبه امام رضا است که تو خود مشهد هم اتفاقا برقرار کردیم، بحث نور اونجا بحث مهمی است. به اونجا عیبت الانوار، همه نور خدا مصعب جعفر، صندوقچه نور خداست. هر نوری بخوای، هر چی، آقا مصعب جعفر باب الحوایج و وارث السکینه. همه سکینه، وارث یعنی تمام سکون، تمام سکینه. آقا شوخی نیست، زندان های اون موقع خیلی وحشتناک بوده، طبقات زیادی باید می رفتن تو زیر زمین تاریک. به هیچ وجه تو زندان حضرت و تو این زندان ها نور وجود نداشته. فضل میگه من مراقب این آقا هستم، نصف شب بلند میشه، وضو میگیره، شروع میکنه به عبادت، بعد نوافلشو میخونه، بعد نمیفهمم آخه این از کجا میفهم، وقتی نور نداره نمیفهمه، این از کجا میفهمه اذان گفتن. میگفت دقیق نمازشو اول میخونه، بعد تعقیباتشو میخونه، بعد میره به سجده، عبادتشو میکنه، نمازشو میخونه، ذکرشو میگه تا طلوع آفتاب، بعد میره به سجده تا ظهر، ظهر از سجده بلند میشه. دشمن داره توصیف میکنه امام رو. ظهر از سجده بلند میشه، بدون اینکه وضوئی بگیره از کجا میفهمه الان ظهر شده؟ نماز ظهر عصرش رو میخونه، ظهر رو میخونه، حالا هر جوری. دوباره تا غروب عبادت و سجده بیشتر، بیشتر تو سجده است. تا مغرب، غروب که میشه آداب غروبش رو به جا میاره، نماز مغرب رو. ما اصلا نمیفهمیم چجوری میفهمه اذان مغرب الان سر دقیقه، بدون چی وضو هم نمیگیره اصلا. میگه ساعتها رو سجده است و من میفهمم که این بیداره، اگر نه خب وضوش باطل میشد. میگم بعد ساعتها من همینجوری تا صبح همینجوری وای میستم از این دریچه رو نگاه میکنم، وضو پا میشه. گفت دوباره میرسه به شب، شب کمی بخشی از غذایی که براش آوردیم میخوره، بخشیشو افطار میکنه. امام تمام این سالها تو زندان روزه بود. یعنی چی؟ سکینه یعنی این. میندازنش تو زندان میگه خدای شکرت یه جای خوب میخواستم خلوت برای عبادت تو نصیبم کرد، برای عشق بازی. تو زندان معشوق آقا آدم پیش آدم باشه، آدم دیگه زندان میشه بهشت. جهنم هم آدم بره با معشوقش بهشت. کار همیشه امام سکینه یعنی این، یعنی تکون نمیخوره، قدرت، آرامش. هارون خدا لعنتش کنه میفرسته یه نفر رو، میگه به امام که میدونم تو گناهکار نیستی، بیگناهی تو زندان، خودش انداخته امام و زندان، ولی نمیترسم ازتون، از شماها میترسم به خاطر که شما خطرناکید برای حکومت من، تو باید همونجا باشی، ولی هر چی دلت میخواد از من بخوا اونجا بهت بدم، هر نوع غذایی میل داری بگو برات بیارم. طرف رفته به امام پیامو برسونه، انقدر جلالت داره و عظمت داره امام، میگه هر چی وایسادم دیدم از این نماز به اون نماز اصلا نگاه نمیکنه من. ساعت‌ها دیدم اصلا محل نمیذاره. بالاخره رفتم یه جوری التماسی کنارش وایسادم که این جمله رو بهش بگم، حضرت اصلا محل نذاشت، با تحقیر و با صلابت فهمود من پول ندارم اینجا، ولم اخلق سهولا، خدا منو درخواست کننده نیافریده. یعنی برو بابا از شما چیزی بخوام، از شما چیزی بخوام، اصلا خدا منو اینجوری نیافته که درخواست کنم. تو توصیه‌اش هم میگه ما به شیعیانمون گفتیم برای دنیاتون، برای شکمتون هیچی نخواهید از کسی، خار نکنید خودتونو، قوی باشید، بزرگ باشید، بزرگ منش باشید. ما اقبه بالمؤمن ان تكون له رغبه تذل. چقدر زشته یه مؤمن یه میلی داشته باشه که اون میل تحقیرش بکنه، ذلیلش بکنه، کوچیکش بکنه. میگه ولم اخلق سؤلا، من اصلا دیگه جواب نمیده. یک کلام رفت سر نماز. همین خانومی که آقای اسکندری تعریف کردن، این خانوم بدکاره‌ای که اومده بود امامو مثلا حواس امامو پرت کنه، امامو مثلا اغوا بکنه، میگه من رفتم که یه جوری بالاخره این منو ببینه، نگاه بکنه، تعجب کنه، خوشش بیاد. هی نشستم منتظر، دیدم این همش سر عبادت و گریه و عشق و سجده و ساعتها بعد حضرت به من یه نگاهی کرد، گفت برای چی اومدی اینجا تو؟ بعد گفت حضرت اینجوری یه اشاره کرد، یه دفعه بهشت رو دیدم، دیدم چه حوری هایی که ماها پیشش هیچی. حضرت گفت اینا همه مال ماست، تو اومدی اینجا چیکار؟ اومدی منو اغوا بکنی؟ همه عظمت خلیفت الله و وارث السکینه. ای کاش وقت بود من به من مثل جامع کبیره اینا رو برای شما شرح میکردم. والوقار، وقار. هر کس اومد پیش امام، چه تو دوران بعد از شهادت امام ششم علیه السلام امام صادق علیه السلام که حضرت جوان بوده امام، کاشی وقت بود این دوران جوانیشو برای شما شرح میکردم، که بزرگترین عارفا علما در مقابل امام خرد بودن. وقتی امام جوانی بوده، خیلی جوان بوده، ولی وقتی میمدن نحسید که امام تحت الشعاع قرار میده عظمت امام همه اینها رو. این کلمه شوخی انتخاب نشده، سکینه، وقار، والحکم، حکمتها، والآثار. الذي كان يحيي الليل بالسحر الى السحر. آخه کسی که احیا میکرد شب رو با زندهداری تا سحر، به مواصلت الاستغفار. آخه بگو با یک استغفار متصل. ماها به ما بگن میگیم ما چه گناهی داریم استغفار کنیم؟ مگه ما چیکار کردیم؟ واصلت الاستغفار. حلیف سجدت طویله، در سجده طولانی و دموع القذیره، چشمان اشکبار، اشکهای ریزان، چیکار میکرده اونجا؟ و المناجات الکثیره، مناجات زیاد. مناجات زیاد خیلی خوبه. بخشی هست تو صحیفه غیر از دعاها و درخواستا و اقاله ها و استغفارها و اینا، نه، یه بخشی هست فقط مناجات. همشم الهیه. الهی یعنی عزیزم، یعنی دلبرم، یعنی معشوقم. الهی مال منی تو، اله خودم. از طویلیه شروع میشه. انشالله خدا قسمتتون کنه حداقل یه بار تو عمرتون، حداقل میگم انشالله خدا نصیبتون کنه به حق موسی بن جعفر، کثیر کثیر از این استفاده بکنید. طویلیه مال یه حال خوبه. یه کسی میخواد درا رو ببنده، هیچ کس قرار نیست راه بده، میخواد چند ساعت بره توی عشقبازی و عشونوش. باید خیلی چیزا رو قال بذاری، خیلی کسا رو قال بذاری. دیدی اینایی که چند تا رفیقن میخوان شب با هم برن یه عشونوشی کنن، قرار میذارن میرن یه جایی، همه سور و ساتم میبرن، درم میبندن، تلفوناشون هم خاموش میکنن که کسی اصلا مزاحمشون نشه. میگیم شب میخوایم چند ساعت عیش و نوش کنیم و حالی بکنیم. مثلا یه عیش و نوش گیاهی، مثلا میخوایم نگاه کنیم، بشین فوتبال نگاه کنیم. 90 دقیقه است دیگه. با وقت اضافه شو، کم و زیاد شو، میدونم استراحت بین دو نیمه و اینا، یه دفعه میشه 100 دقیقه بلکه بیشتر. بریم بشینیم، فقط کسی نیاد، ما این فوتبال رو نگاه کنیم. طویلیه، مناجات طویلیه، بهش میگن انجیلیه. انجیلیه طویلیه، انجیلیه. یه انجیلیه وسطا هم داره. انجیلیه وسطا یعنی نمیخوام چند ساعت برم عیشونوش کنم، وقتم کمه، ولی میخوام یکی دو ساعت و یه ساعت برم حالی کنم، یه ساعت. انجیلیه وسطا. بقیهش دیگه 5 دقیقه و 10 دقیقه و 2 دقیقه و 8 دقیقه و نمیدونم، مناجات های اینجوریه. یه معدنه. حتما استفاده کنید. سرتون خیلی کلا میره اگه مناجات نخونیم. مناجات کثیر، اوف، چی کار میکنه با دل و وجود انسان. و الذرات المتصله، ذرات، آخه تذرعات متصل، تذرع توی همون صحیفه که بهتون میگیم یه قسمتش انتخابیه، فهرست داره، تذرع اونجا یعنی سوزش خیلی زیاده. یعنی وقتی شروع میکنی همین با اولین کلماتش آدم میترکه، دل آدمو میترکونه. تذرع و مقر نوحا و العدل، جایگاه و مقر عقلانیت، عدل و الخیر و الفضل و الندا و البذل. جایگاه عقل و عدل و خیرات و فضل و عطا و احسان. شما بهش میگید باب الحوایج دیگه. این زمانی که زنده بودم همین جوری بود. یه زن خوب میخوام، یه مال زیاد میخوام، میخوام 50 سال برم حج، حضرت فرمود الان دعا میکنم. خلیفه مریضه، در حال مردن، خلیفه ظالم، میفرستن یه زیرکی بهش میگه باید یه نفس ساب نفس برای تو دعا کنه ولی تو مردی. میفرسته دنبال حضرت، حضرت براش دعا میکنه، یه لحظه یه جمله خوب میشه. میگن آقا چی گفتی؟ گفت خدایا همونطور که به این ذلت گناه رو چشوندی عزت و مقام منم بهش بچشون. با یه جمله من اول حوایش اینجوریه. اون همیشه وجودش و همیشه هستیش با اول حوایش. آخه و مألف البلوا و صبر. مألف یعنی محل الفت. میگه وجود امام کاظم محل الفت بلا بود و تلخی ها و سختی ها. الفت داشت وجودش با بلا و سختی. انس گرفته بود با کتک خوردن، انس گرفته بود با شکنجه شدن. اینا کی بودن؟ اینا بابای ما بودن، اینا امام ما بودن. المستحد به ظلم، قربانی ظلم بودن اینا. و المقبور به الجور، مقبور یعنی چی؟ قبر. مقبور یعنی چی؟ یعنی کسی که دفنش کردن. زندانی که حضرت رفته بود مثل قبر بود. بلجور، با زندان حضرت، با جور، با ظلم حضرت رو تو این قبر کرده بودن و شکنجش می دادن. والمعذب فی قعر السجون، کسی که در قعر زندان ها، زیر زمین های تاریک و ظلم المتامیر، زندان های تاریک، اونجا توی اون تاریک معذب بود. والمعذب فی قعر السجون ز ساق المرزوز به حلق القیود، پاهای مبارک حضرت اوریان بود. این پاها بالاخره به پاشون بدون پارچه قل بسته بودن، قل و زنجیر. اینجور بود که تو زندان آزاد باشه اینا، به قل و زنجیر. پا
پاهای مبارکش با قل و زنجیر مجروح شده بود، یعنی پاها دیگه آشولاش بود، ایناش پاها همه زخمی. و الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. آخه وقتی حضرت به شهادت رسید، بدن مبارک ولی پر از جراحت، پر از مجروحیت، پر از زخم، پر از جای کتک خوردن، شکنجه، اینو روی تخته انداختن، از زندان آوردن بیرون. آدم‌های حقیر، آدم‌های پست فریاد می‌زدن هازا امام الرفزه، این امام شیعیان. و الوارد علی جده المصطفی و ابیه المرتضی و امه سیدت النساء. کسی که وارد شد به جدش پیامبر و پدرش امیرالمومنین و مادرش فاطمه زهرا با شهادتش به اینها وارد شد، اینا چقدر سخت برای پیغمبر و امیرالمومنین و مادرش حضرت زهرا که سالها شکنجه بچه‌شون رو تماشا کنن. حالا چجوری وارد شده؟ این به ارسن مقصوب، با یه ارسی که قصب شده بود، با یه مقام امامت و حاکمیت بر مردم که قصب شده بود. ولا ان مسلوب و دمن مسلوب، ولایتی که از او گرفته شده بود و خونی که دشمن تشنش بود. دم مطلوب یعنی می طلبیدن بکشنش، یه خونی بود که خیلی ها مشتاق ریختنش بودن. و سم مشروب، با سمی که بهش نوشاندن، جهر زفایی که بهش نوشاند. خب حالا ایشالا خودتون امشب برید از اینجا به بعدش دیگه با خدا شما حرف میزنید و برای حضرت دعا میکنید و برای خودتون دعا میکنید که دیگه وقت گذشته من اینو نگم. عزیزان، قدر انقلاب اسلامی رو بدونید، بدونید برای اینکه این انقلاب به دست ما برسه و ما برای اولین بار بعد از حکومت امیرالمومنین بتونیم روی یه جایی روی این کره زمین یه حکومت شیعه داشته باشه که آزادانه بتونه به دینش عمل بکنه، ائمه چقدر زرج کشیدن، چقدر برنامه ریزی کردن، چقدر نقشه ریختن که هزار و چند سال بگذره تا این کشور آزاد بشه، یک دست شیعه و یه حکومتی تشکیل بشه با فقه اهل بیت برای اولین بار رو کره زمین. قدر انقلاب رو بدونید، قدر شهداتون رو بدونید، بدون شهدا ما چقدر بهشون بدهکار، امام ما چقدر بهش بدهکار هستیم، چه حق عظیمی امام و شهدا، خانواده شهدا همشون گردن ماها دارن، اونا چقدر سختی کشیدن تو من و شما تو این امنیت و آزادی بتونیم بیایم تو این محافل و بوستان ها و میکده ها این شراب های ناب رو با مستی با خوشی میل بکنیم. خیلی بدهکاریم، حواسمون باشه. خیلی ها سختی های طاقت فرسایی کشیدن تا الان من شما بتونیم تو این کشور نفس بکشیم آزادانه تو محیط بهشتی و فطری که هر چقدر دلت میخواد پرواز بکنیم. این چیزی که خارج از این مرز دیگه تو نمیتونی پیداش بکنی.
نه تو عراقش، نه توی مکهش، نه تو مدینهش، نه تو هیچ جای دیگه کره زمین شما نمیتونی این برد پروازی و این فضای فطری و این آزادی و این درجه از معارف و اطلاعات و دانش و عیش و نوش رو شما نمیتونید پیدا بکنید. اینا به برکت اهل بیت علیهم السلام بعد از هزار و چند صد سال اینا خون دل خوردن، کار کردن، زحمت کشیدن. ائمه، اولیای خدا، امامزاده ها، این حضرت عبدالعظیم ببین چقدر شکنجه دید. امامزاده طاهر، حمزت ابن موسی، ببین اینا چه زجر کشیدن تا این دین تو این کشور استقرار پیدا، تا یک کشور 100% سنی بشه یک کشور یک دست شیعه و حاکمیت باشه. خیلی زحمت کشیدن، خیلی زحمت کشیدن قدرشون رو بتونیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.